16/1/94 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در نبوت رسید به وحی و در وحی رسیدیم به شبهاتی که پیرامون وحی مطرح می شد. چند شبه رو خدمت دوستان عرض کردیم. حالا می رسیم به شبهه‌ای که شبهه بسیار مهمی است و از طرف بسیاری از روشنفکران این شبهه طرح می شد. بنابراین این شبهه شبهه قوی و مهمی است و جای بحث دارد و لذا من شبهه رو به تفصیل متعرض میشم تا بعد برسیم به جوابش. و اون شبهه این است که وحی رو برخی از افراد یه تجربه دینی میدانند. میگن وحی یه تجربه دینی است. یعنی چی؟ اصلا تجربه دینی یعنی چی که وحی تجربه دینی است؟ ببینید تجربه خودش یه نوع حس، یه نوع احساس. فرض بفرمایید که دختر خانمی تا حالا آشپزی نکرده، اول بار که آشپزی میکند میگن تجربه کرد آشپزی رو. آقا پسری فرض کنید مسافرت تنها نرفته است، حالا اولین سفری که به تنهایی میرد میگن اولین سفر تنها در عمر خودش رو تجربه کرد. تجربه یه نوع حس و احساس. متعلق تجربه یعنی اون چه که تجربه به او تعلق میگیرد میتواند امور حسی باشد، مثل همین آشپزی و سفر و اینا. اینا اموری است که شما با حس خودتون درک میکنید که از اون تعبیر میشد به آگاهی حسی. این تجربه ها وقتی که تعلق بگیرد به حس و لمس انسان و قوای لامسه، آگاهی حسی ازش تعبیر میکنند. فرض بفرمایید مثل احساس شادی، مثل احساس تشنگی، احساس گرسنگی، اینا تجربه هایی هستند که صرفا تجربه های مادی است، حسی و مادی است. ما یه نوع دیگر تجربه هم داریم. این تجربه تجربه حالات باطنی انسانه. یعنی انسان از عالم حس و لمس و ماده خارج بشه و یک احساس فراماده را تجربه کند. به این برخی گفته اند تجربه ای که تجربه حسی نیست، تجربه باطنی است. برخی اسم این تجربه باطنی را گذاشتن تجربه دینی و گفته اند که تجربه دینی اون محور اصلی مشترک در همه ادیان جهان است. در ادیان ابراهیمی و توحیدی از این هسته مشترک تعبیر میشد به خدا. همه ادیان ابراهیمی خدا را قبول دارند. در دین بودیسم تعبیر می شود به نیروانا، در هندیسم برحمن. در هر صورت کسی که با باطن خودش بتواند با این نیروی مطلقی که در جهان است ارتباط برقرار کند و او را درک کند، حس کند، لکن نه به لامسه و باصره خودش، معرفت نسبت به او پیدا بکند، به این تعبیر می کنند به تجربه دینی. یکی از مثالهای تجربه دینی داستان کشف و شهوده. اون چه که برای عارفان در حالات جذبه خودشون و خلسه خودشون کشف و شهودی که حاصل می شود، که در ادیان مختلف هم این ماجرای کشف و شهود وجود دارد، چه در ادیان توحیدی و ابراهیمی و چه در غیر اونها، این حالت جذبه و خلسه که درش اون کشف و شهود واقع می شود، این کشف و شهود یکی از اون تجربه های چیست؟ دینی است. حالا یه چیزایی رو میبیند، یه چیزایی رو مشاهده میکند، به یه نتایجی میرسد، تو اون حالت خلسه و جذبه خودش اون عارف. البته یکی از مصادیق تجربه دینی به خاطری که روشن بشد گفتیم کشف و شهود عارفان است، و الا تجربه دینی با تجربه عرفانی می توانند که فرقهایی هم با هم داشته باشند. حالا اینو تو پرانتز عرض می‌کنم. یعنی تجربه دینی و تجربه عرفانی یک نقاط مشترکی دارند و می توانند که نقاط اختلافی هم با هم داشته باشند. نقاط اختلاف تجربه دینی و تجربه عرفانی را میتونید در این پیدا کنید که نسبت بین این دو تا تجربه میتواند نسبت عام و خاص مطلق باشد. یعنی تجربه دینی رو اون دایره بزرگ بگیرید و تجربه عرفانی رو داخلش بگیرید. یعنی هر تجربه عرفانی تجربه دینی است، اما هر تجربه دینی معلوم نیست عرفانی باشد. می تواند تجربه دینی باشد اما تجربه عرفانی نباشد. یعنی عام ما تجربه دینی باشد و بفرمایید عام کوچکترمون، اخصمون، تجربه عرفانی است. البته این در صورتی است که ما بفرمایید که تجربه عرفانی همواره مصیب الالواقع باشه، یعنی بگیم تجربه عرفانی همیشه میتوند حقیقت رو به شما نشون بده، در حالی که ما میدونیم تجربه عرفانی میتواند به خطا برود. یعنی می تواند عارف در تجربه عرفانی خودش، کشف و شهود خودش، توهمات و تخیلات خودش رو به نظاره بنشیند. بنابراین می تواند تجربه عرفانی او به خطا برود. وقتی امکان خطا در تجربه عرفانی راه داشته باشد، اون وقت نسبت بین تجربه دینی و تجربه عرفانی میشه عام و خاص من وجه. یعنی برخی از تجربه های عرفانی میشه تجربه دینی و برخی از تجربه های دینی تجربه عرفانی است. و اینا موارد چه؟ موارد جدای از هم هم دارن. تجربه های دینی داریم که عرفانی نیست، از اون طرف تجربه های عرفانی داریم که دینی نیست، مطابق با واقع نیست. بنابراین می تواند که تجربه دینی با تجربه عرفانی با هم فرق هم داشته باشه. دومین فرقی که میشد بین تجربه دینی و تجربه عرفانی گذاشت همین نکته ایست که در طی کلام معلوم شد. تجربه عرفانی قابلیت خطا دارد، لکن تجربه دینی در فرض این که ما قائل به وحیانیت وحی و عصمت انبیا بشویم دیگه احتمال خطا درش وجود ندارد. بنابراین اگرچه من خدمت شما عرض کردم که یکی از مصادیق بارز تجربه دینی کشف و شهود عارفان است که از او تعبیر به تجربه عرفانی می کنیم، لکن بین خود تجربه دینی و تجربه عرفانی میشد که یک فرقی قائل شد. در این که دقیقاً تجربه دینی چیست؟ ما تعریف شست رفته‌ای در مورد تجربه دینی نداریم، لکن یکی از تعریف هایی که شده است را من برای شما میخونم. حالا اشکالی نداره میگمم تعریف مال کی. تعریف مال آقای دکتر عبدالکریم سروش است. تجربه دینی را ایشون اینجور تعریف میکنن. این کتابی که ولی من الان دارم اسمش هست آیین در آینه، مروری بر آراء دین شناسانه عبدالکریم سروش، جمع آوری پسر ایشونه آقای دکتر سروش دباغ. تجربه دینی را چون ایشون از روشنفکرانیست که قائل به تجربه دینی است، از رو کتاب ایشون میخونم. تجربه دینی از این کتابی که گفتم صفحه 122 می‌فرمایند تجربه دینی عبارت است از مواجهه با امر مطلق و متعالی. شما با یه امر مطلقی متعالی که عرض کردیم تو ادیان توحیدی همیشه خدا، شما با او خدا مواجه بشه، ارتباط برقرار کنید. وقتی با او خدا که امر مطلق و متعالی است ارتباط تونستید برقرار کنید، مواجه بشوید، به این میگن تجربه دین. این مواجهه چه صورتهایی دارد؟ جناب آقای سروش میفرماید این مواجهه در صورتهای گونه گون ظاهر میشود، گاه به صورت رؤیا خواب میبینیم، گاه شنیدن بویی و بانگی. میگه یه بو میاد، شما استشمام میکنید چه بوی خوشی است، بقیه این بو رو نمیفهمن، استشمام نمیکنن، ولی اون استشمام میکنه. یا بانگ، صدایی میآید، بقیه نمیشه من، اما اون میشه من. گاه دیدن روی و رنگی، یه چهره ای رو میبیند، یه رنگ خاصی در نظرش مجسم میشه. گاه احساس اتصال به عظمت بیکرانه ای، احساس میکنه متصل شده است به یه عظمتی که پایان ناپذیره، یه قدرت مطلق. گاه قبض و ظلمتی، یه وقت عکسش، دچار قبض میشه، ناراحت میشه، دل گرفته میشه، به جای اینکه نور ببیند ظلمت میبیند، تاریکی میبیند، وحشت میکند. گاه بست و نورانیتی، در مقابل او ظلمت و قبض میفرماید گاهی هم میشه بست، نه فراخ وسعت گشایش، ظلمت نیست، نور میبیند. گاه عشق به معشوق نادیده ای، عاشق میشد، اما عاشق چی؟ عاشق یه معشوقی که اصلا او رو ندیده است. تعجب میکنه، میگه من عاشق امام زمان، مثلا اینا رو مثال بزن، دیده امام زمان رو نه، من عاشق حسینم، حسین دیده است نه، من امثال. گاه احساس حضور روحانی کسی، احساس میکند در حضور یه شخصیتیست، یه کسی، الان او داره او رو میبینه، حاضر و ناظرشه. گاه اتحاد با کسی یا چیزی، گمان میکند با یک کس یا با یه شخص متحد شد. حالا مثل او حرفای بعضی از صوفیا که لیس فی جبتی الا الله، در قبای من نیست مگر چی؟ خدا. احساس میکند که با خدا وحدت پیدا کرد. حالا یا اتحاد با کسی یا چیزی، شیئی را. گاه کنده شدن از خود و معلق ماندن در هیچ جایی، یهو از خودش دیگه خارج شده و احساس میکند به هیچ جایی تعلق نداره. مثل یه مثال دارم به شما میزنم، مثل یه غبار تو هوا که سرگردانه، یه تیکه کاغذ تو طوفان که همینجور تو آسمون این ور اون ور میره وقتی هوا طوفانی است. گاهی از خودش کنده شده اما به هیچ مقصدی هم نمیرسد، مثل معلق در هوا و فضاست. گاه درک سری، بعضی وقتا این تجربه دینی موجب میشه که یه رازی رو پی ببرد و کشف رازی. گاه ملول شدن از تعلقات فانی و پرکشیدن دل به سوی جاودانگی، میگه دیگه خسته شدی، چقدر زندگیمون، صبح پاشو برو دنبال کار و کسب، شب بیا تو خونه با زنت دعوا کن، با بچه ها دعوا کن، بگی بخواب، صبح دوباره بلند شو برو، از این روزمرگی خودش، از تعلقاتی که به دنیای فانی است، از اینا خسته میشد و دلش پر میکشد به سوی یه جاودانگی مطلق. و گاه در آمدن جذبه ای، یه جذبه، یه نکته او رو به طرف خودش جذب میکن. جذبه ای یه مثلا میبینید که مولوی یه گرفتار شمس میشد، جذبه شمس او رو به خودش میگیرد، شروع میکند او اشعار رو گفتن. چی؟ شمس من و خدای من. اینقدر یعنی او جذبه شمس او رو گرفته است. گاه در آمدن جذبه ای آتشی تشنه یه چیز میشه، تشنه نه نه تشنه یه آب بشه، آتش علاقه شدید پیدا میکنه به یه چیزی، حالا هرچی. خلعی، برقی، جمالی، بهجتی، یعنی در آمدن این چیزا همش میشه تجربه دینی. در آمدن جذبه، آتش، خلع، برق، جمال، بهجت و چند تا نقطه. و بر همه اینها میتوان به تفاوت نام تجربه دینی نهاد. تجربه دینی، اصلا داریم تعریف میکنیم اصلا تجربه دینی چیست؟ چون یه شبهه مون اینه پیرامون وحی، که میگه وحی یه تجربه دینی است. خب حالا میخوام این اصلا تجربه دینی چیه که اینا میگن وحی تجربه دینی است؟ تعریف تجربه دینی از یکی از قائلین به این نظریه، آقای دکتر سروش، تعریف تجربه دینی را اینجور میکنه: و بر همه اینها میتوان به تفاوت نام تجربه دینی نهاد. تجربه ای که نامتعارف است، یعنی تجربه معمولی نیست، و گاه با چنان کوبندگی و دلشکافی و یقینزایی، یعنی بعضی وقتا محکم دل آدم رو شکاف میده، یعنی در نهاد انسان تأثیر میگذاره، یقینزایی یعنی به این تجربه اعتقاد جزمی دیگه پیدا میکنه، قد بهجت سرور و نشاط پیدا میکنه با این تجربه، درخشندگی در می رسد که از شخص جز شکست و خضوع در مقابل آن بر نمی آید. یعنی طرف مقابل مجبور می شد او عظمت، او درخشندگی، او بزرگی را در مقابلش چه کند؟ خضوع کند. لذا مولوی مجبور می شد بگد نسبت به شمس، شمس من و خدای من. تعجب کرد. صوفیان ما علت این تجربه ها را چنین بیان می کردند: سالک چون در مجاهدت و ریاضت نفس و تصفیه دل شروع کند، مشغول مجاهده بشن، عارف کسی که در راه میخواد بره، او را بر ملک و ملکوت عبور و سلوک پدید آید. بر ملک و ملکوت رد میشن و در هر مقام مناسب حال او وقایع کشف افتد. از هر دنیایی که دارد عبور میکند یه چیزایی براش روشن میشه، یه وقایع کشف. گاه بود در صورت خوابی صالح بود و گاه بود که واقعه غیبی بود. بعضی وقتا در عالم رویا، بعضی وقتا از لاهیه غیب یه اطلاعاتی به او میرسه. این تعریف تجربه دین از زبان آقای دکتر سروش. ملاحظه میفرمایید این تعریف یه تعریف جامعه افراد و مانع اغیار نیست، یه تعریف خیلی گل و گشادیست. خیلی چیزا توش بود، هرچه آقای سروش به نظرش آمده بود به عنوان تجربه عرفانی کشف و شهود، همه مصادیقش رو توی تجربه خودش هم گفت. خب یه همچی، یعنی میخواد بگن اینا یه چنین پهنایی داره، یه چنین گستردگی دارد تجربه دینی، که تمام این امور رو میشه داخل در تجربه دینی دانست. بنابراین از خود تعریف آقای سروش و دیگران معلوم میشد ما برای تجربه دینی یک تعریف دقیق جامعه افراد و مانع اغیار نداریم، ولی با این تعابیری که کردن تجربه دینی را تعریف میکنیم. اگر دو کلمه شما بخن معنی کنید میشد نوعی احساس، اما نه احساس مادی، احساس ماوراء ماده، یا احساس مبتنی بر ادراک احساس، یعنی احساسی که مبتنی است بر یه احساس دیگر، یا تبیین مافوق طبیعی. آقای سروش گفتن مواجهه با امر مطلق و متعالی، این رو تجربه دینی گفتن. اینا تعریفایی است که شده و بالاخره فی الجمله معلوم شد، یعنی یک کشف و شهودی، یه تجربه ای مافوق تجربه های مادی. شما یه وقت دست میخوره به سما و میسوزه، این تجربه مادی است. یه وقت دست شما به سماوری نخورده است، اما یه چیزهایی، یه اموری رو احساس میکنید. احساس میکنید توی دنیا هایی کسی خوبی کند پاداش خوبی خودش رو چی؟ میبینی. این میشه تجربه دین. این احسنتم احسنتم لانفسکم. اینو شما نه از قرآن استفاده کنی، اینو درک میکنی، میگی خوبی کن، نتیجه این خوبی به خودت برمیگرده. سعدی میگه تو در دجله انداز، درسته؟ تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این میشه تجربه دینی. وقتی که شما این را احساس کردی، درک کردی، لمس کردی، این میشه تجربه دینی. وقتی که احساس کردی اگه به مادرت رسیدگی کنی، خدا برات چی؟ گشایش حاصل میشه. به قول شما خوش مقدر میکنه، دنیا درست میشه اگه به مادرت نیکی کنی یا به پدرت، فرق نمیکنه. خیلی خوب، همین یه تجربه، یعنی شما اینو فهمیدی، اما این مثل دستت رو سماور بسوزد نبود، اما اینو درک کردی. اسم اینو میگذارن تجربه دینی. پس تجربه دینی میشه یه تجربه‌ای، یه احساسی که این احساس ماوراء ماده است و شما او رو درک کرده ای. حالا اینا مثالایی بود برای شما زمان. خب بحث بعدی این است که آیا تجربه دینی تمام تجربه های دینی آیا یه هسته مشترک دارن؟ یعنی یه محور اصلی دارن که همه به اون محور اصلی برمیگردن، یا نه یه محور ندارن، محورهای متعدد و مختلفی وجود دارن برای تجربه دین. این حالا یه بحثیست. بعضی گفتن بله، تجربه های دینی عارفان و پیامبران همه بازگشتش به یک شیء است و اون کمال مطلق است و اون چیه؟ ذات الوهی است. همه به این برمیگردد. پس اینا قائل به یک هسته مشترک در تمام این تجربه ها میشن که تمام این تجربه های دینی بالمعال بازگشتش به خداوند است. مثل اون که میگن، عارفان میگن که بله همه حمدها برگشتش به چه میشن؟ به حمد خدا میشن. وقتی کسی به معشوقش هم میگه تو زیبایی، در واقع دارد به خدا حمد میکند که خدایا تو چه چیزی آفریده ای. المحامد کلها ترجع الالله، همه به خدا برمیگردن. پس هیچ محمودی نیست، یعنی هیچ موجودی که ستایش بشد نیست مگر خدا. توجه میکنی؟ خب این نظریه است که تمام تجربه های دینی رو بازگشتش رو حول محور ذات مطلق، کمال مطلق میبیند. یک نظریه دیگه این است که نه، اینجور نیست که تجربه های دینی همه یه محور داشته باشه، هسته مشترک بین اینا وجود ندارد. تجربه های دینی محورهای مختلفی دارد و این محورهای مختلف ناشی میشد از دانش، اندیشه، فکر، خیال، توهم خود کسی که دارد تجربه میکند. خود اونی که دارد تجربه میکند، فکرش، خیالش، توهمش، اندیشش تأثیر میگذارد رو تجربه دینیش. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینجور نیست که شما تمام اندیشه های تجربه های دینی به یک محور بازگشت میکنند. نه، هر کسی به اون چه که خودش فکر میکند تجربهش بازگشت پیدا میکند، به اون چیزی که خودش فکر میکند یا توهم میکند یا تخیل میکند. خب تا اینجا رو برای شما گفتیم. اجمالا تجربه دینی معلوم شد. حالا این شبهه یا طرفداران این نظریه، حالا ما به عنوان یه شبهه طرحش میکنیم، اینا میگن وحی پیامبران، وحیی که بر انبیا نازل شده است، یکی از مصادیق تجربه دینی است که ما شبیهش رو در کشف و شهود عارفان و مرتازان و صوفیان داریم. میگه اینم مثل همون است، وحیم یه تجربه دینی است. مثلا ابن عربی در فصوص میگه من در عالم کشف دیدم پیامبر خاتم را صلی الله علیه و آله و سلم. دست راست او ابوبکر نشسته است و سمت چپ او ابن خطاب نشسته است. مدعی است که در عالم کشف و شهود اینو دیده. ما هم تکذیبش نمی کنیم، میگم بله دیده، یعنی میگم دروغ نمیگه. در عالم کشف و شهود خودش این رو دیده است. یا مثلا میگه من نسبت به شیعیان در خصوص بود، دیدم که در ماه رجب کسانی به طواف کعبه می آیند که اینا صورتشون صورت چیست؟ خنزیر است، خوک. ماه رجب، شیعیان عمره رجبیه می گذارند، یعنی شیعیان رو میگه من در عالم مکاشفه به شکل چه دیدم؟ خوک دیدم. ما تصدیقش میکنیم، نمیگیم ندید، میگیم درست. چجوری اینا رو میگیم درست میگن؟ میگیم راست راستی اینا رو دیده، میگیم بله دیده. چجوری دیده است؟ میگم کشف و شهود عارفان ناشی می شود از توهم و تخیل خودشون. چون او در عالم توهم خودش ابوبکر را خلیفه اول و جانشین پیغمبر می داند، میگه من در عالم کشف ابوبکر رو دست راست پیامبر دیدم و چون فرزند خطاب را خلیفه دوم میداند، رو همون فکر و اندیشه خودش او را دست چپ پیغمبر دیده است. یعنی کشف و شهود جناب شیخ اکبر ساخته چیه؟ ذهن و توهمات خودش است. دیده اونیه که ما نمیگم دروغ میگه، جعل کرده. چون بگم جعل کرده وقت به مقام شیخ اکبر، بله وقت شیخ اکبر که دروغ گو بشد دیگه وای به حال بقیه. پس نمیگیم جعل کرده، میگیم نه واقعا دیده، اما اونی که دیده است توهم خودش است، تخیل خودش است، فکر خودش اندیشه خودش رو در عالم چه دیده است؟ در عالم کشف و شهود دیده. یعنی کشف و شهود ساخته فکر اندیشه شه. چون فکرش این است که اولی و دومی جانشینان پیامبرن، اونا را جفت پیغمبر میبینن. توجه فرمودی؟ خب و لذا میگم کشف و شهود عارفان درش امکان چه وجود داره؟ خطا وجود داره، چون ساخته فکر خودش، ساخته اندیشه خودش. اگه فکرش خطا باشد کشفش هم میشه چی؟ میشه خطا. و اما داستان شیعیان و خوک که میگه در دیدم که خوک دارد طواف برگرد کعبه می کند در ماه رجب، اونم که خود بله بفرمایید که محی الدین شناس معاصر، یعنی مرحوم امام، تو تعلیقه بر فصوص جوابشو داده است. ایشون تو تعلیقه بر فصوص میگه محی الدین درست دیده است، لکن بعض از نفوس به قدری پاک است، این جواب مرحوم امام است، که عارف در مرتبه کشف و شهود وقتی به اون نفوس نگاه می کند، اون نفوس چون آینه ای وجود خود عارف را منعکس می کند. یعنی این شیعیان نفوسشون اینقدر پاک است که جناب شیخ اکبر که به اینا نگاه کرده است چون آینه اونا خود شیخ اکبر رو نشان داده اند و خود شیخ اکبر چون خنزیر بوده اند. توجه می فرمایید؟ این دیگه نگاه کنید تعلیقه مرحوم امام رحمت الله علیه بر بله فسوس جناب ابن عربی اینجور جواب میدن. خیلی جواب پاکیزه است، ما قبول میکنیم. یعنی جناب شیخ اکبر تصویر خودش رو دیده، این نفسا اینقدر پاکه، اینقدر شما دیدید یه وقت یه شیشه دارید اینقدر صافه که شما خودتون رو توش میبینید. میگه این نفوس اینقدر منزه هست که جناب عارف صورت خودش رو در اون دیده، اون وقت فکر کرده اونه. دیدید مقابل آینه بعض وقتا گربه وای میسد بازی میکنه، خودش رو تو آینه میبیند نمیفهمه خودشه، اون وقت هی با خودش بازی میکنه، میپره بالا میخواد بگیردش. ترجمه کنید خود یه همچه حالتی پیدا کرد. خیلی چه میخوام برای شما بگم؟ اینا تجربه دینیست. کشف و شهود عارفان یه نوع تجربه دینیست. اونایی که قائل به این نظریه هستن میگن داستان وحی، نبوت انبیا، پیامبری پیامبران یک تجربه دینیست. دقت میکنید؟ اگر قصه قصه تجربه دینی باشد میشد چه؟ میشد این که در واقع به جای این که شما نزول فرشته وحی را داشته باشی، آوردن کتاب آسمانی توسط فرشته وحی از سوی خدا رو داشته باشید آقای مشتاقیان، این در واقع خود تجربه کننده است که دارد فرشته وحی می سازد، وحی می سازد، خدا را می سازد. نزول نیست، انزال نیست، فرشته وحی در کار نیست. اینا همه مظاهر تجلی وجود خود نفس نبی است. جبرئیلی نیست بر پیغمبر نازل بشه، اون طرف هم که جبرئیل است خود پیغمبر است. متوجه شدی؟ خدایی نیست وحی رو بفرستد، اون طرفم که فرستادنده وحی با گیرنده وحی یکیست. اون یه جلوه از وجود پیامبر است، دارد وحی رو میفرستد، یه جلوه دیگری از وجودش دارد وحی رو میگیرد، یه جلوه دیگری از وجودش واسطه بین این دوتا میشه. یعنی قصه ابو ابن و روح القدس اقالیم ثلاثه هر دو یکیست، به یه چیز برمیگردن. تجربم و اون برگشتش خود وجود پیامبر است. حواستون هست؟ خب اگر ما وحی رو یه تجربه دینی بگیریم میشد قصه این. یعنی چی؟
تعدد پیامبران.
تعدد پیامبران باشه، سر جاش مشکلی نداره. اگر ما این رو بگیم که وحی یک تجربه دینی است، یعنی عملاً دیگه نه خدایی وجود دارد نه فرشته وحی و جبرئیلی وجود دارد، نه وحیی از طرف اون خدا آمده است به این پیامبر که او دریافت کند. تمام اینا جلوه های درونی خود پیامبر است. متوجه شدید؟ یه جلوش میشه جبرئیل، یه جلوه درونی او میشد وحی. چیزی در خارج وجود نداره. ببینید میشد این حرف رو پذیرو که ما وحی را یک تجربه دینی بدانیم. ترجمه میکنیم. حالا من کلمات برخی از آیونی که قائل به این هستن که وحی تجربه دینی است آوردم برای شما بخوانم. از جناب بفرمایید، بله، از جناب محمد رشید رضای مصری صاحب تفسیر المنار که المنار به قلم ایشونه، تا علامه اقبال لاهوری، تا آقای دکتر عبدالکریم سروش و دیگران که وحی رو یک تجربه دینی می دانن. کلمات اینا رو مرور کنیم ببینیم اینا چجوری وحی رو یک تجربه دینی می دانن. بعد ببینیم آیا می شد این حرف رو قبول کرد که وحی یک تجربه دینی است. چجوری ابن عربی خلیفه اول خودش و دوم خودش رو جفت پیغمبر دید؟ چجوری شیعیان رو به صورت خنزیر دید در ماه رجب؟ به همون حیثم پیامبر جبرئیل میبینه، صدای وحی میشنود. توجه میکنید؟ یعنی از درون خودش ناشی میشه، چیزی در بیرون وجود چی؟ ندارد. نه فرستاده وحی وجود دارد که وحی را از خارج بفرستد، نه فرشته وحی وجود دارد، نه وحی وجود دارد که از خارج بیاد. همه چیز از درون خود پیغمبر سرچشمه میگیره. میتوند این نظریه درست باشد؟ کلمات بزرگان این نظریه رو مرور کنیم ببینیم چه میگند، بعد ببینیم آیا نقدی بهشون وارد است یا نه. تو این جلسه فقط برای شما تعریف کردیم تجربه دینی چیست و این نظریه میگد که وحی یک تجربه دینی است. حالا اینا چجوری میگن وحی یک تجربه دینی است؟ ادله حرفشون چیست؟ بعد نقد بیانشون کدام است؟ انشاءالله جلسه بعد ساعت 6. و صلی الله علیه محمد.
الله.